ساعت 12 ظهر به وقت ایران. من فرشته قاضی هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. طالبان میگوید در زمین لرزی افغانستان بیش از 600 تن جان خود را از دست دادند. چین به کشورهای عضو سازمان همکاری‌های شانگهای وعده کمک 280 میلیون دلاری داد. در حملات تازه اسرائیل به حومه غزه دست کم 30 تن کشته شدند. سلام، خوش آمدید به این بخش خبری در رادیو فردا. وزیر کشور حکومت طالبان گفته که بر اثر وقوع زمین لرزه در استان ننگرهار در جنوب شرقی افغانستان تا کنون 622 تن کشته و بیش از 1500 نفر زخمی شدند. این زمین لرزه در ساعت 11:47 دقیقه شب به وقت محلی و در فاصله 36 کیلومتری شمال بساول رخ داد. مرکز تحقیقاتی و لرزه نگاری آلمان بزرگی این زمین لرزه را 6 ریشتر و مرکز آن را در عمق 10 کیلومتری زمین اعلام کرد. گزارش حاکی است کمی بعدتر زمین لرزه دیگری به قدرت 4.5 ریشتر بار دیگر این منطقه را لرزانده. به گزارش الجزیره شدت این زمین لرزه در پاکستان، هند، تاجیکستان و ازبکستان هم احساس شده. کمتر از 2 سال پیش هم زلزله‌ای به بزرگی 6.3 ریشتر و چندین پس لرزه قوی افغانستان را لرزانده بود. رئیس جمهور چین در نشست همکاری‌های شانگهای از رهبران شرکت کننده خواست تا با آنچه او ذهنیت جنگ سرد نامید مخالفت کنند. شی جی پینگ همچنین از اعطای کمک 280 میلیون دلاری پکن به کشورهای عضو خبر داد. او گفت که چین بیش از 1 میلیارد دلار وام هم در اختیار ائتلاف بانکی سازمان همکاری شانگهای قرار خواهد داد. شی جی پینگ هدف از این اقدام را بهبود بخشیدن و تسهیل سرمایه گذاری تجاری کشورهای عضو برای بهره برداری از یک بازار بزرگ مقیاس عنوان کرده. مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران هم در این نشست از حمله اسرائیل به ایران و همراهی ایالات متحده و همچنین ادامه جنگ غزه انتقاد کرد.
همکاری شانگهای نماد صلح‌خواهی و صلح‌دوستی اعضای آن در جهان است که هر روز با بحرانی تازه روبرو است.
در این نشست همچنین ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه مدعی شد که کشورش آغازگر تجاوز به خاک اوکراین نبوده و این جنگ نتیجه آنچه او کودتا در اوکراین با حمایت و تحریک غرب نامید بوده است. نخست وزیر هند، رئیس جمهور بلاروس از دیگر شرکت کنندگان نشست همکاری های شانگهای هستند که با حضور رهبران بیش از 20 کشور جهان در تیانجین چین در حال برگزاری است. و در حملات ارتش اسرائیل در طول شب منتهی به یک شنبه در حومه های غزه، منابع درمانی محلی از کشته شدن دست کم 30 تن خبر دادند که 13 نفرشان در نزدیکی یکی از مراکز توزیع مواد غذایی حضور داشتند. ارتش اسرائیل گفته در حال بررسی گزارش های مربوط به این حملات است. منابع درمانی غزه میگویند در حملات روز شنبه اسرائیل به شهر غزه هم دست کم 15 تن از جمله 5 کودک در یک ساختمان مسکونی جان خود را از دست دادند. اسرائیل هفته است که حملات جدید خود برای اشغال کامل شهر غزه را تشدید کرده. به گفته منابع امنیتی این کشور، بنیامین نتانیاهو یک شنبه شب در نشست کابینه امنیتی خود برنامه‌ها برای مراحل بعدی عملیات نظامی در این منطقه را به بحث خواهد گذاشت. و یک پژوهش تازه از اهمیت اطلاع رسانی به مردان مبتلا به پوکی استخوان درباره خطرات مشکلات ناشی از شکستگی استخوان پرده برداشته. تا کنون تصور می‌شد که چنین خطراتی عمدتاً گریبان زنان را می‌گیرند، اما حالا مشخص شده که جان مردان هم کم و بیش به همان میزان در خطر است. جزئیات بیشتر را از کامبیز کراماتی بشنویم.
پوکی استخوان و عوارض ناشی از آن همواره از دغدغه‌های ذهنی زنان بوده است. عوامل متنوعی از سن و سال گرفته تا میزان تحرک و ورزش، شیوه و کیفیت تغذیه، مسائل ژنتیکی و بسیاری از موارد دیگر می‌توانند بر تراکم استخوانی افراد به خصوص زنان تأثیر بگذارند. زنان با پشت سر گذاشتن مراحلی خاص از زندگی از جمله زایمان و یائسگی هم با تشدید پوکی استخوان مواجه میشوند، موضوعی که میتواند به مشکلات ثانویه از قبیل شکستگی استخوان‌ها و مسائل ناشی از آن منجر شود. حالا اما یک پژوهش تازه زنگ خطر را برای مردان هم به صدا درآورده است. دکتر کاتلین کالن امریک از دانشکده پزشکی دانشگاه دوک و پژوهشگر ارشد مطالعه جدید میگوید احتمال مرگ یک مرد 50 ساله بر اثر عوارض ناشی از شکستگی استخوان از احتمال مرگش در سالهای بعد و بر اثر سرطان پروستات بیشتر است. این پژوهشگر یادآوری می‌کند که برخلاف دستورالعمل‌های موجود برای زیر نظر گرفتن میزان پوکی استخوان در زنان بالای 65 سال، در مورد مردان چنین برنامه غربالگری دستکم تا پیش از بروز یک شکستگی غیرعادی وجود ندارد. دستاندرکاران مطالعه تازه با بررسی پرونده‌های الکترونیکی موجود در سیستم درمان 3112 مرد 65 تا 85 ساله که دستکم یکی از عوامل مرتبط با ریسک شکستگی استخوان را داشتند، شناسایی کردند. عواملی شامل آرتروز، وابستگی یا اعتیاد به الکل، بیماری‌های مزمن ریوی یا کبدی، سکته مغزی، سرطان پروستات، اعتیاد به سیگار، دیابت و استفاده از برخی داروهای خاص. پرستاران نیمی از این مردان را از احتمال پوکی استخوان و خطرات ناشی از آن مطلع کرد و غربالگری و تجویز داروهای تراکم استخوان را برایشان هماهنگ کردند. بر اساس گزارشی از این مطالعه که در نشریه معتبر پزشکی جامع منتشر شده، کمی بیش از نیمی از افراد غربالگری شده مبتلا به پوکی یا افت تراکم استخوان بودند. به گفته محققان، در پی مشخص شدن نتایج این غربالگری، بیش از 90% از مردان این گروه برنامه دارویی خود برای مقابله با پوکی استخوان را رعایت کردند. دکتر کاتلین کالن امریک میگوید این تحقیق نشان داد که غربالگری مردان بالای 65 سال که حداقل یک عامل خطر اضافی دارند، نتایج مشابهی با غربالگری زنان بالای 65 سال دارد و به همان میزان از مرگ یا مشکلات مرتبط با شکستگی استخوان جلوگیری میکند. به گفته این پژوهشگر ارشد، غربالگری تراکم استخوانی مردان منجر به درمانهای پیشگیرانه و افزایش میزان پایبندی افراد به دارو و درمان شد، موضوعی که میتواند به شکل قابل توجهی از میزان شکستگی های لگن و سایر شکستگی های پیچیده و مشکل آفرین به خصوص در میان افراد مسن بکاهد.
از کامبیز کراماتی میشنیدید و ادامه خبرها. بزرگترین کاروان دریایی کمک های بشر دوستانه از بارسلونا راهی غزه شده. کاروانی متشکل از چند کشتی حامل کمک های بشر دوستانه که ظهر یک شنبه بندر بارسلونای اسپانیا را به مقصد نوار غزه ترک کرده. در این کاروان که بزرگترین کاروان دریایی است که تا کنون راهی غزه شده، تعدادی از فعالان سرشناس حقوق بشر از جمله گرتا نورنبرگ هم حضور دارند و خواستار مجوز اسرائیل برای عبور امن و انتقال آب، دارو و مواد غذایی به ساکنان غزه شدند. این کاروان شامل نزدیک به 20 قایق و افرادی از 44 کشور مختلف به راه افتاده و انتظار می رود در مراحل پایانی تعداد قایق‌ها به 70 برسد. قرار است این کاروان حدود 2 هفته دیگر به غزه برسد. این در حالی است که شنبه هفته جاری یک مقام اسرائیلی تاکید کرد که این کشور به زودی میزان دسترسی کمک‌های بشردوستانه به بخش‌هایی از شمال نوار غزه را محدود یا به طور کلی متوقف خواهد کرد. حملات پهپادی ارتش روسیه به تأسیسات و شبکه‌های برق در شمال و جنوب اوکراین در طول شب منتهی به یک شنبه برق نزدیک به 60 هزار تن را قطع کرد. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین وعده داده که این حملات را تلافی کند. تیم ملی والیبال جوانان ایران روز یک شنبه با پیروزی مقابل ایتالیا برای دومین بار پیاپی قهرمان جهان شد. تیم ملی والیبال جوانان ایران در بازی پایانی که به میزبانی چین برگزار شد با نتیجه 3-1 ایتالیا را شکست داد و به قهرمانی رسید. ایران در دور گروهی مسابقات مقابل لهستان، کانادا، کره جنوبی، پورتوریکو و قزاقستان پیروز شده بود و در دور حذفی آرژانتین، چین و آمریکا را برد. این سومین قهرمانی تیم ملی والیبال جوانان ایران در مسابقات قهرمانی جهان است. تیم ملی ایران در سالهای 2019، 2023 و 2025 هر سه بار در بازی فینال ایتالیا را شکست داده بود. عناوین چند خبر مهم: در اعتراض به نتایج آزمون استخدامی آموزش و پرورش در چند شهر تجمعات اعتراضی برگزار شد و به گفته وزیر کشاورزی امنیت غذایی ایران در سخت ترین شرایط خود قرار دارد. به پایان این بخش خبری میرسیم. جزئیات بیشتر، خبرهای بیشتر رو مثل همیشه میتونید از وبسایت ما رادیوفردا.com پیگیری بکنید. همچنان با ما باشید.